أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. جریان معان را مثل جریان مبدع و وحی نبوت به صورت مستقل در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شده است بیان میکنند. لذا این کلمه یوم ندعو ظرف برای ولقد کرمنا و مانند آن نیست که ولقد کرمنا بنی آدم یوم ندعو، این ارتباطی با آیه قبل ندارد. یه مطلب مستقلی است که درباره معاد است. مطلب دوم آن است که قبلا در همین سوره مبارکه اسراء آیه 13 هم به این صورت بیان فرمود: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. در جریان کتاب که به طور کلی فرمود هر کسی نامه اعمالی دارد، ما او رو بیرون میاریم، بهش نشون میدیم، به او میگوییم نامه اعمالت را بخوان. این به منزله متن است و این آیدتا تعبیری که شده بعضی ها نامه را به دست راست و بعضی ها اعما هستند، این منزله شرح اون آیه است که کل انسان الزمناه طائره بعد فرمود اقرأ کتابک. این رو در آیه محل بحث شرح میداد که کتابشون به دست راست است، یه عده کتابشون به دست چپ یا من وراء ظهر است، که اینها اعما است. مطلب بعدی آن است که در انسان در دنیا عقاید او، اخلاق او، اعمال او و در نتیجه رفتار و گفتار و کردار او تابع اراده اوست. هر راهی را که انتخاب کرد میتواند طی کند، ولی در آخرت همه اعمال او در اون نشأه تابع اعمال و ملکات دنیای اوست، تابع اراده او نیست. هر کسی هر عقیده‌ای که در دنیا داشت برابر اون عقیده در قیامت کار میکنه، نه برابر اراده. نمودار قیامت جریان همین خواب است. این دو روایتی که مرحوم کلیلی رضوان داره در جلد 8 کافی و مرحوم فیض رضوان داره در قسمت بعث مثلا کتاب شریف باقی نقل کردن همین بود دیگر. این روایات چندین بار خونده شد که بشر اولی گرچه میخوابید ولی رؤیایی نداشت که در عالم خواب چیزی رو ببینند. انبیای اونها رو به عنوان بشیر و نذیر هدایت میکردن، اینا نمیپذیرفتن. انبیا میفرمودن اگر پذیرفتید بعد از مرگ در رفاهید، نپذیرفتید در عذابید. انکار اینها بیشتر میشد چون میگفتن انسان که مرد نابود میشود، حیاتی بعد از موت نیست. طبق اون روایتی که مرحوم کلین هم کرد ذات اقدس الا رؤیا را نصیب مردم کرده است که اینا در عالم خواب چیزها را می دیدن. بعد به انبیاشون مراجعه می کردن که اینا چیه که ما تو عالم خواب می بینیم. طبق این روایتی که مرحوم کلین هم کردن انبیای اینها برها می فرمودن اون چرا که شما در رؤیا می بینید نمونه همون حرفاییست که ما رو شما می گیم که در قیامت بعد از مرگ یه همچه عالمی هست که شما در عالم رؤیا چیزهایی رو میبینید در اختیار خود شما نیست، حرفهایی رو میزنید که در اختیار شما نیست. هرچی که برابر عقیده شما و اخلاق شما و اعمال قبلی شما بود، حرف میزنیم. گاهی انسان در عالم رؤیا مردان بزرگ را میبیند، سوالاتی میکنه، وقتی بیدار شد میگد ای کاش من فلو مطلب را نمیپرسیدم، فلو مطلب میپرسیدم. غافل از این که در دنیا در بیداری هر کاری که کرده است برنامه رؤیا را تنظیم میکنه طبق اون، نه این که به میل خود انسان بتواند چیزا را سال بکنه. این نموداری از اون نشعه قیامت است. این دو روایات بسیار روایت های نافع و آموزنده است. بنابراین در قیامت هر کسی بخواهد نام را با دست راست بگیرد یا با دست چپ بگیرد، این چنین نیست. دست راست اینها بسته است، در اینان که باز است بسته است، برای که نه اصحاب یمین نبودند، و دست چپ اینها باز است برای که نه اصحاب مشعره و اصحاب شمال و امثال ذالک بودند. لذا نامه اعمالشون برابر عقیده توضیح می شود، نه برابر خواست اینها. روایات فراوانی در کتاب شهید کنز الدقایق و سایر تفسیرات روایی هست که من همه اینها نور و برکت هست، ولی بخش وسیع از اینها تطبیق هست نه تفسیر مفهومی. در روایات آمده است که هر کسی در زمان هست امین سلام الله علیه بود، او را به نام مبارک هست امین میخوانند. هر کسی در زمان وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه بود، او را به نام امام حسن سلام الله علیه میخوانند، تا برسد به زمان وجود مبارک ولی از ارواح فدا. که کسانی که در این عصر هستند در قیامت اینها را به نام وجود مبارک ولی عصر میخوانند که یوم ند و کل اناسن به امامه. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردن مگر شما امام کل نیستید، فبود من نبی کل هستم، امام کل هستم، ولی بعد از من اهل بیت من، یکی پس از دیگری ائمه، اسامی شریف اینها را میبرد تا وجود مبارک ولی عصر میرسد. پس من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتفن جاهلیه، در قیامت که افراد رو به نام مبارک ولی از ارواح ناقدا دعوت کردن، اینا که مات میتفن جاهلیه بودن، اینا حضور پیدا نمی کنن. و منظور از جاهلیت هم جهل در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل علم. تا بگوییم اینا که عالم بودن، اونها که عاقل نبودند جای دیگه صف می‌بندن، از اونها به افراد جاهلی یاد می‌کنند. در بعضی از روایات که هم تفسیر شریف نور السقرین هست که در تفسیر شریف کنز الدقایق هست که چند نفر در همون جریان حکومت حضرت امیر سلام الله علیه اینا عازم مدائن بودن، چون حضرت امیر وارد مدائن شده بود. در بین را گفتن ما یه مقدار استراحت میکنیم، چهارشنبه حرکت میکنیم که روز جمعه که حضرت برد خطبه میخوند خودمون رو به مدائن میرسونیم. شب رو در یه جای بیتوزه کردن اینا، موقع غذا خوردن یه سوسماری هم عبور کرد. این زب و سوسمار رو گرفتن، گفتن که 8 نفر بودن. اونی که این سوسمار رو گرفت اون 7 نفر گفت که به این بیعت کنید، با این بیعت کنید، بگید این امیر المؤمنین ماست. خواستن وجود مبارک از امیر اهانت کنند. حالا اگه شما بینید تو هلند، دانمارک، گاهی هم ایتالیا این کاریکاتور رو میکشن، حد اهانت میکنن، این در جاهلیت کهن و نو سابقه داشت و دارد. هر وقت اسلام مطرح بود، دین مطرح بود، اهانت ها شروع میشه. از یه طرف شبهات شروع میشه، از یه طرف حدف ها شروع میشه، از طرف دیگر این شبهاتی که الان پیدا شده برای اینکه اسلام الان مطرح شده، دین الان مطرح شده، وگرنه همین مردم بودن و شبهی نداشتن، چون اسلام مهجور بود، متروک بود. وقتی متروک بود کسی به سراغ اون نمیاد، اما وقتی مشهور شده، عرضه شده، از یه طرفی اونا که به حضر ظاهر درس خوندن شبهه ایراد میکنن، اونایی که درس نخوندن شهوتی اعمال میکنن، گاهی به صورت کاریکاتور، گاهی به صورت آیات شیطانی و آزردان، گاهی هم به صورت اهانت‌های دیگر، یکی پس از دیگری در میاد. این 8 نفر به رهبری یکیشون، همشون با هم این سوسمار بیعت کردن، پس از ظاهر گفتن این امیرالمؤمنین است. با همین دسیسه و فتنه منافقانه روز جمعه وارد مدائن شدن، وجود مبارک هست نبیر هم مشغول خطبه خوندن بود. اونها دیدن که حضرت مشغول خطبه خوندن است. بعد حضرت فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هزار هزار باب علم در روی من گشود که این میشه یه میلیون. قبلا کلمه میلیون و اینها مطرح نبود، برای اینکه رقمی به این صورت کاربرد نداشت. و اگر کسی از این رقم نام میبرد میگفت الف الف، یعنی هزار هزار. و اگر میخواستن کسی رو به اغراق متهم کنن میگفتن او رو رها کنید، او الف الف میگرد، یعنی یه میلیون. وجود بارکه از دمیه فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم الف الف، یعنی یه میلیون علم یک جا به من اعطا کرده. این در اون تفسیر شریف نور الثقلین زیر آیه یومنت به کل ناسم به امام هم هست، جلد هفتم صفحه 455-56. این امر بهریست که این حرف زده بود و همراه اون هفت نفر گفتن که ما روز جمعه وارد مدائن شدیم، بنا وارد مدائن شدن، وجود مبارک از زمیر مشغول خطبه خوندن بود، هنوز مردم از یکدیگر فاصله نگرفته بود، فرق نشدن. وقتی وارد شدن نظر الیهم امیر المؤمنین علیه السلام، بعد فرمود یا ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اسر الیه صلی الله علیه وسلم الف الف حدیث فی کل حدیثن الف باب. دیگه سخن از یه میلیارد میشه، هزار هزار در علمی روی من گشود که از هر دری هزار مطلب فهمیده میشه. قواعد فقهی اینطور دیگه، مسائل اصولی و قواعد اصولی اینطور دیگه، مبانی علمی منشأ پیدایش فروع فراوان. از شیخ من استاد مرحوم علامه شعرانی به اسمان الله فعلاده، چون در همون شهر اصول کافی مرحوم مرساله مازدرانی اونجا این شکل غطا رو ذکر میکنن که این شکل هندسی 500 هزار مسئله ریاضی از همین شکل هندسی استفاده میشود. الان البته مستحضرید وقتی علم پیشرفت کرده و هندسه و ریاضی پیشرفت کرده، گاهی ممکن است از یک قاعده ریاضی یه میلیون یا بیشتر حکم ریاضی یا مسئله ریاضی استنباط بشه، ولی در سابق این طور بود. ایشون تو شرح اصول کافی فرمودن به اینکه تقریبا 400 هزار مسئله از یه شکل هندسی استفاده می شود و بنابراین هیچ منافاتی ندارد که هزار مطلب فرعی از قواعدی که به وجود مبارک هست تعبیر القا شده است استفاده می شود. خب لکل بابن الف مفتاح، هر دری هزار کلید دارد، یعنی از هر راه از هزار راه میشه وارد شد. بعد فرمود به انی سمعت الله جل جلاله یقول یوم ندعو کل اناس به امامهم، و من شنیدم خدای سبحان در قرآن کریم فرمود که یوم ندعو کل اناس به امامهم. بعد رو کرد به همه مردمی که هشت نفر تازه در مدائن بینها ملاق شدن، فرمود به اینی اقسم لکم بالله لیبعثن خدای سبحان یوم القیامه 800 نفر یدعون به امامهم و هو زب و روشتو ان اسمیه هم به فعدتو. من سوگند یاد میکنم که خداوند طبق همین آیه که فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم، 8 نفر را به اسم این سوسمار صدا میزنم، اگر بخواهم اسمشون رو میبرم. قال فلقد رأیت عمر بن حریث سقط کما تسقط الساعات حیاً و لومن، همونطور یه شاخه خوش میفته. ما دیدیم همین رهبر این گروه منافق، این اون 7 نفر به تابع این 8 نفر رو زدن دیگر، این افتاد مثل چوب خوش. خب این علی صلوات الله و سلام علیه که هزار و هزار حدیث خصوصات و بشن مبارک پیغمبر از راه وحی الهی بهش آمود، این رو به صراحه گفت، منتها حالا مصلحت نبود که به صراحه اسمشونه ببره، فرمود اگر بخوام اسمشونه میبرم. این یوم ندعو کن راسم به امام هم همینجور در میاد. قهرن اونایی که تابع شمس و قمر بودن، ستاره پرست بودن، نه اون اونا که تابع احجار و اسنام و اوسان بوده که افن لکن ولی ما تعهدون من دون الله به اون نامن، اتعبدون ما تنحتون به اون نام خونده می شود. هر کسی به نام اون مکتبش، به نام اون قائدش، به نام اون دینش خونده می شود و رو در این سطح بشه. روایت فراوانی در این چند صفحه است که حتما اینها رو ملاحظه فرمودید، منتها بخش وسیعی از اینها تطبیق است، البته تفسیر مفهومی نیست. نام بارک ائمه علیهم السلام که پس از دیگری آمده. در صفحه 459 از رجال کشی نقل میکند که حمزت ابن طیار به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد، گفت که امام صادق سلام الله علیه دست مرا گرفت و اسامی مبارک ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری رو شمرد. ثم عدل ائمه علیهم السلام امامن که همه اینها رو با دست شماره کرد، یحسب هم این حساب میکرد، مفهود اول علی ابن ابی طالب، دوم امام حسن که مبادا اشتباه بشه، تا رسید به وجود مبارک امام باقر که امام پنجم است و درباره خودش ساکت شد و من فهمیدم امام ششم من همین حضرت است، یعنی میدونستم قبلا امامن یحسب هم به یدهی، تک تک اینها رو با دست مبارک اشاره میکرد، حتی انتها الى ابی جعفرین علیه السلام، به وجود مبارک امام باقر رسید و چپ و دیگه ساکت شد، دیگه نام مبارک خودش نبود. حمزت ابن طیار میگد فقول تو جعلنی الله فداک، من به امامت شما معتقدم به این حد که لو فلقت و فلقت رمانتا، من تابع شما به این نحو تابعم که اگه یه انار رو پاره کنی فا اهدلت بعضها و حرمت بعضها لشهد تو اند ما حرمت حرامون و ما احلمت حلال، من به امامت شما اینجور معتقدم که اگر انار رو دو نصف کنی بگوی این نصف حلال است اون نصف حرام، من بگم همون چرا که شما گفتید حرام است حلال است و اونه که شما گفتید حرام است حرام است، من به امامت شما اینجور معتقدم. فقال فحسبو که ان تقول بقولهی و ما انا الا مثلهم، منم مثل همین ها که شمردم تا امام باقر من استرسم، لی مالهم و علیه ما علیهم، فین اردتن تجیع یوم القیامه مع الذین قال الله تعالی یوم ندعو کل اناسم به امامهم فقل به قولهی، به همین حرف ائمه علیهم السلام راه پیدا کن. خب این تطبیق است، البته تفسیر نیست، لیکن بیان فراوانی به همراه دارد، مخصوصا ایمان بعضی از اصحابشون. مطلب دیگری که باز در همین این بحث تفسیری این کتاب نورانی هست این است که ابی بصیر گفت اخستو به فخذ ابی عبدالله، من پای وجود مبارک امام صادق را گرفتم، فقلتو اشهد انک امامی، برای اینکه فردا مرو به نام مبارک شما دعوت بکنم، لیل همه این آینام کرد. عمار ساباتی میگوید که وجود مبارک امام صادق فرمود لا تترک الارض به غیر امام که یحل حلال الله و یحرم حرام الله و هو قول الله یوم ندعو کل اناس به امامهم. در صفحه 463 مربوط به من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما سبیلا است روایتی است که محمد بن مسلم از مبارک ابی جعفر علیه السلام هست هم نقل میکنند، همون من کان فی هذه اعما، یعنی من لم یدل له خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و دبران الفلک و الشمس و القمر و الآیات العجیبات علی ان وراء ذلك امرا اعظم فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، کسی این آیات الهی را هدایت نکند به توحید این در آخرت کور است و گمراه‌تر. و یکی از موارد تطبیقی برای من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما همان است که کسی مستفی باشه و مکه نره. خب اینا لازم همه که تطبیق دیگه. قال ذالک یصدق نفسه الحج، کسی که تصدیق میکنه میگه امسال نشه سال بعد، امسال سال بعد نشه سال بعد، هی صوفه صوفه میکنه، اینش میگن مصدق، یعنی هی صوفه صوفه میکنه. یصدق نفسه الحج یعنی حجت الاسلام حتی یأتیه الموت، این میشه اعما و در آخرت هم اعما و اضل سبیلا مطرح است. خب حالا برسیم به این اعما و اضل سبیلا. این که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، این اعمای دوم را بعضی احتمال دادن که اخر تفضیل باشد، یعنی کسی در دنیا کور است در آخرت کورتر، لیکن این تام نیست، برای اینکه خود اعما به صورت وصفی بر وزن افعال ساخته شده. اگر این گونه الفاظ رو بخواهن به عنوان افعال تفضیلی بگن، بگن اشد و اومین و مانند آن، لذا اعمای دوم مثل اعمای اول وصف است نه افعال تفضیلی. برای اینکه تفضیل را بفهماند ازل و سبیلن را اضافه فرمود که فوق فی الاخرت اعما و ازل و سبیلن. حالا چند مطلب در همین زمینه است. یکی این که همگان در قیامت بینا هستند، برابر آیه سوره مبارکه قاف که فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی آیه 23 سوره 22 سوره مبارکه قاف این است، فکشفنا عنک غطاءک، در قیامتی میشه ما پرده از جلوی چشم مردم برمیداریم، از اون مخاطب برمیداریم، نه پرده از روی واقعیت، واقعیت بی پرده خلق شده. نفرمود فکشفنا عن العالم یا عن الجنه یا عن النار یا عن الحق، کشفنا عن که غطا که، این پرده ای که خودت بافتی و جلوی چشمت انداختی ما این رو کنار دادیم، وگرنه نه ذات اقدس اله پرده دارد که اون نور سماوات و الارض است، نه عالم پوشیده است، اسرار عالم شفاف و روشن است، خدا هم که نور سماوات و الارض است. این پرده ایست که خود انسان به وسیله گناه تار و پودش رو تعمیم میکند و میبافد و جلوی چشمش آویزان میکند. همون فکشفنا انکه قطاع کرد و تا بسر و کبیوم حدید، وقتی پرده کنار رفت چشم شما هم با حدت و تیزی هر چرا که بخواهد میبیند. آیا افراد فرق میکنند؟ یحتمل. آیا مواقع فرق میکنند؟ یحتمل. یه عده در این حال کورن برابر همون سوره مبارکه طه که فرمود به نحشر و یوم القیامت اعما، این در دنیا قیامت اعتراض میکنند در دل و حشرتنی اعما و از کنتو بسیرا، پاسخ میداد که نه تو بسیر نبودی، کور بودی، الان کور مشروع شدی، اینکه از عدد که آیاتنا و نسیت ها، این همه آیات ما رو خوب ندیدی دیگه، ما که تو رو کور نکردیم، حالا الان اعتراض میکنید در دل و حشرتنی اعما و قد کنتو بسیرا، میگیم خیر تو بسیر نبودی، برای اینکه این همه انبیا و اولیا و آیات الهی آمدن، کذالک از کذالک که آیاتنا به نسید ها و کذالک الیوم تنسا، خب اون روز ندیدی، امروز هم از نظر ما دیده نمیشه، نابینایی. همین کور و امثال اینها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا که در بحث قبلی گذشت، اینا جهنم و اشقیا را میبینن، بهشت و اولیا را نمیبینن. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که فرمود و از هر دو سبیلا، اینا که در دنیا کورن برابر سوره مبارک حج که الا تعمل ابصار لیکن تعمل قلوب التي في الصدور، چشم دلشون کور است وگرنه به حسب ظاهر اینا میبینن، لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها، اینا چشم دارن میبینن، گوش دارن میشنون، اینها در قیامت کور محشور میشن. خب حالا که کور محشور شدن، چه فرق است بین کوری اینها در دنیا و کوری اینها در آخرت؟ که در بار آخرت بود ازل و سبیلا، خب کور کور دیگه، سرش اینه که در دنیا امید این که یکیسی اساکش اینها باشه دست اینها رو بگیره به مقصد برسونه هست، اما در آخرت اینچنین نیست، در آخرت کسی نیست که دست این کورها رو بگیره. از طرف دیگر در دنیا احتمال یا امید این که نه توبه بکنند و برگردند هدایت بشن هست، اما در آخرت دیگه جا برای توبه و امثال ذالک نیست، لذا عذاب سبیل است. مطلب دیگر آن است که اگر کور در دنیا دفعتاً بینا بشه، خب مثل مردم راه خوابی رو برو یه لحظه ممکنه درنگ بکنه، ولی بالاخره راه خودش پیدا بکنه میره دیگه مثل دیگران، اما اگه وارد یه نشئه بود که راه برای او شناخته نیست، چاه برای او شناخته نیست، و مقصد برای او شناخته نیست، مبدا برای او شناخته نیست. این شخص وقتی هم بیدار بشود یا بینار بشود بر تحیر او افزوده میشود. وقتی که کور است و هم جوان است، حالا که بینار شد کجا بره؟ حیرت او افزوده میشود. یه نشئه دیگر است. مثلا یه کوری الان اگر تو دنیا معالجه بشه بالاخره بعد چند لحظه راه رو پیدا میکنه، اما همین کور را وارد کره مریخ بکنن دو دفعه بینا بشه، اونجا راه بلد نیست. اون کره غیر از این کره است، اصلا نمیدونه کدام سر به سر حرکت کنه، چه حرکت کنه. در نشه قیامت این است. حالا برفرض بینا بشه، کشف ناانتیق اطاعته بشه، راه را بلد نیست. هیچ راههایی که در دنیا اصلا نرفته، رضا ازل و سبیل است. نکته دیگر این است که کور اگه اینجا بشین یا بیسته مشکلی نداره. کور به راه افتاده در عذاب است. کوری که سبیل را گرفته، راه را گرفته در عذاب است. وگرنه کور یک جا نشسته و عذابی نداره. اما این باید بره، تو راه هم هست به کوره. اگر میفرمود فهو فر آخرت اشد اومیان، این نکات را که نمیفهمون که کور عذابش اون وقت است که در راه میره. وگرنه اونجا که نشسته است که چه بینا چه نابینا، وقتی داره راه میره متحیره دیگه. فقط این حتما باید راه بره و راه هم بلد نیست. مثل اینکه یک کوری وارد کره مریخ شده و دفعتا بیدار شده، بینا شده و حتما هم باید حرکت کنه. خب کجا بره؟ کدوم سمت بره؟ هر طرف بره دماره خطر هست. اینه که میشه ازل و سبیل. یه همچه خطری برای افراد نابینا هست. خب من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما و ازل و سبیل. بله، اما با حسرت نه اینکه نعمتاشونه ببینن. در یه مؤمنین در قیامت از یکدیگر سوال میکنن که نکان لی قرین، شما از این با خبرید، او در دنیا به ما طعنی میزد و الان من نمیبینمش، خبری ازش داری؟ به خبر میدن که بر این تو جهنم است. و طلع فرعه فی سباع الجحیم، از بالا نگاه میکنه میبینه بر این ته جهنم. اما جهنمی ها برای اینکه حسرتی روی حسرتشون افزوده بشه، اینا از بهشتی آب طلب میکنن، میدونن که در اونجا آب هست، یه عده متنعمن، از اونها آب طلب میکنن. اونا میگن ان الله حرمهم على الكافرین. این یه وقت هستی انسان عطشان است و آبی در که جایی نیست، همون سوزش آتش برای او بس. اما وقتی با خبر شد یه جا آب کوثری هست و آب خنکی هست و یه دیدن استفاده میکنن و جواب ان الله حرمهم على الكافرین میشنود، عذاب است فوق عذاب و دردی است روی دردها. این میشه درد و معنوی که لهم خزی فی حیات دنیا فی الاخره، اونم میشه درد حسی. بله، اما عذاب مضاعفش اون وقت است که برا بیفته، اضافه بود به ازل و سبیلا. بله این عذاب دیگه. اما وقتی میخواد حرکت بکنه نمیفهمه کدوم عذاب رو پرد بکنه، عذاب فوق عذاب. و اینکه حتما باید حرکت بکنه، اینجا نماد بشینه، اما نمیدونه جلو بره، پشت سر بره، دست راست بره، دست چپ بره، این عذاب فوق اون عذاب دیگه. اضافه بود ازل و سبیلا. چرا دیگه میفهمه؟ فهمه. اگر نمیفهمد که عذاب نبود، میفهمد گمراه هست. لذا هی افسود یا لیتنی بعد برد جهنم هم که شد میگه خدایا ما را برگردونید به طرف دنیا. خدای سبحان فرماد که لو ردو لا آدو نمان بزنن، ما را برگردونید فرض محال. حالا دنیا که بساطش برچیده شد، بر فرض محال اینا رو دوباره به دنیا برگردونیم، لا آدو نمان بزنن، برای ما در دنیا چندین بار به اینها مهلت دادیم و تجربه کردیم. نه خیر، عذاب دیگه. آدم وقتی یه وقت است که قرص مخدر خورده است، درد رو احساس نمی کنه، اما وقتی تقدیرش برطرف شد فهمید این درد مضاعف است. مثل انسانی که دستش سوخته ولی فعلا به خواب رفته، حالا که بیدار شده میفهمد، هم این فهم باعث ناله او و عذاب اوست. این فهم و این احساس دردی است و دردهای دیگه. مطلب دیگه همین جریان مسئله نبوت است که حالا آیه بعد مطرحه. هر وقت دین مطرح شد، با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حرفا رو زدن. یا معاذ الله گفتن ساحر است، یا کاهن است، یا شاعر است، یا دیوانه است، یا مزدور است، یا دست نشونده است. همین حرفا رو به اصطلاح وجود مبارک پیغمبر میگفت. درباره کتاب رو هم میگفتن به اینکه فرقه است، این نوشته دیگران است، این مطابق حرفای دیگران است. ایام هم همینطوره. قبل از انقلاب کمتر به سراغ این مسائل می رفتن. یعنی وقتی اسلام مطرح نبود، امام پیغمبر عنوان رهبران الهی مطرح نبودن، کسی کاری با اینها نداشت. اینا مطروح بودن، مهجور بودن، نه حد که حرمتی در قابل شما در تمام سالهای متمادی بینید، نه دانبات اون حرف می زد، نه هلند اون کار می کرد، نه سلمان رشدی پدید اون آیات شیطانی می نوشت، مانند دارد. اما وقتی اسلام مطرح شده است، دین مطرح شده است، اینها از هر طرف حمله کردند. فهم علیه من کل جانب. مهمترین نکته آن است که ما مسئله نبوت را و مسئله وحی الهی را و قرآن را اونطوری که خود قرآن معرفی کرده است اگر ارزیابی کنیم، این شبهات کلن رخت برمی‌بندند. اما البته اهانت ها و حدق ها هست دیگر، این دیگه خاصیت دشمن. همینطور در این آیاتی که مقداری از اونها خونده شد، فرمود به این که اون جریان ولایت اللون فتیلال ظلم هم بنی نقص هم آمده، یعنی هیچ کمی در تصریب، کمی در نام اعمال اینها نیست، برابر همون چی که در سوره مبارکه کهف هست که خلتل جلت اینه آتد اکلها ولم تدل منه شیئا. یعنی آیه 33 سوره مبارکه کهف که در پیش است، این از کلتر جنت این آتد اکل هاورم کرد منوشه ها، اینجا دایز نمون فسیلا ناظر بونه. اما جریان نبوت اصولی است که باید اینها رو بخواست خدا خوب دقیق ملاحظه کنید. اصل اول این است که نیاز به نبوت برای آن است که بشر تحت رهبری رب العالمین. هیچ کسی صلاحیت تربیت و هدایت بشر را ندارد الا الله، و این برهان اصیل نبوت است که بشر به پیغمبر نیازمند است برای اینکه او پیام الله را میاره. برای اینکه ما مسافریم، نه آغاز ما معلومه، نه انجام ما معلومه، و ما با کل جهان ارتباط داریم، از اسرار و حکم جهان با خبر نیستیم. این مثلث را خدا آفرید، یعنی جهان را خدا آفرید، یک انسان را خدا آفرید، دو پیوند ناگسستنی انسان و جهان را خدا تنظیم میکند، سه ما با کل جهان رابطه داریم، نه یعنی هر یک نفر ما با کل جهان رابطه دارد. بعضی ها با زمین، بعضی ها با درخت، بعضی ها با دریا، بعضی ها با صحرا، بعضی ها با بیماری، بعضی با درمان، بالاخره جوامع بشری با کل جهان ارتباط دارند. کسی باید باشه که راهنمایی بکنه چجور رابطه برقرار کنید یا نه. اونی که به انسان دستور میده چگونه با جهان رابطه برقرار کنید فقط خداست، برای اینکه او از این مثلث باخبره. دیگه عالم را او آفرید، انسان را او آفرید، ربط عالم و انسان را هم او تنظیم کرد. او باید بگه چی بده چی خوبه، کدوم غذا خوبه کدوم غذا بده، چجور از زمین استفاده کنید، چجور از آسمان استفاده کنید، چجور از دریا استفاده کنید، این همه پرنده ها که خلق شده کدوم حلاله کدوم حرامه، کدوم ضرر داره کدوم ضرر نداره، این همه ماهی ها که در دریا هست او باید معین کنه دیگه، از غیر او که ساخته نیست که. پس تنها کسی که میتواند مدبر و مرید مدیر و مربی جوامع بشری باشه خداست. چون تنها کسی که جهان را اداره میکنه، زمین و آسمان را اداره میکنه خداست. انسان هم از این حکم عمومی مستثنا نیست. مهمترین دلیل نیاز جوامع بشری به وحی نبوت این است که بشر را خدا آفرید، بشر را خدا باید بپروراند، و بشر هم با مرگ نابود نمی شود، و انسان یک رقیب دارد به نام مرگ، و در کشاکش روزگار این انسان این مرگ را از پا در میاره. بحث قبلی ما این بود، یعنی ما مرگ را میمیرانیم، نه مرگ ما را به ما میراند. و اینکه کل نفس ذائقه الموت، نه کل نفس یذوق الموت. ما این رقیب را از پا در میاریم و ما ایم و ابدیت ما. اگر ماییم و ابدیت ما، بالاخره یه چیزی برای ابدیتمون رو فراهم بکنیم دیگه. حالا شبهاتی که در این حالا دارن از آن میگن، شبهاتی که در این زمینه مطرح هست که معاذالله قرآن اشتباه پذیر است، قرآن کلام مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست نه کلام خدا، این رو بلازه کرده. الحمدلله.